صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز میکنیم که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام میگم خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خانم ها، آقایان محترم، هر کجا هستید که برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی می‌فرمایید. در آستانه ماه محرم، ماه عزای سید الشهدا هستیم. کم کم صدای چاوش محرم به مشام میرسه. پرچم ها و بیرق ها و علم ها و مشکی پوش ها رو می‌بینیم که کم کم دارن خودشون رو آماده می‌کنن برای ماه محرم و ماه عزای سید الشهدا. ان شاء الله که خدا توفیق عزاداری با معرفت رو در این ماه به همه ما عنایت بکنه. در برنامه زنده زمزم احکام ما سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. راه ارتباطی هم براتون زیرنویس میشه مثل همیشه، هم از طریق تلفن، هم از طریق پیام کوتاه، هم از طریق واتساپ. به ویژه عزیزانی که خارج از کشور هستن، پیام صوتی، پیام متنی، ارتباط صوتی برقرار کنید لطفاً و سوالات شرعی خودتون رو با ما در میون بگذارید. سلام عرض میکنم محضر سرور عزیز و گران قدرمون جناب استاد بهیدپور، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم محضر همه شما خوبان و عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه، هر کجا که هستید امیدوارم که انشالله تنتون سالم باشه و جان و روحتون که تا به امروز به عطر ولایت امیرالمؤمنین معطر بوده، انشالله از امروز به بعد به ذکر نام مبارک سید الشهدا انشالله مزین و معطر باشه. خودمون رو آماده کنیم برای برگزاری یک محرم بسیار بسیار انشالله باشکوه.
انشالله. خیلی ممنونم. بریم سراغ سوالاتی که از طریق شما به دست ما رسیده. باز یادآوری میکنم همه مسیرها برای ارتباط با ما برای شما فراهم هست، فقط کافیه که اراده بفرمایید، سوال بپرسید، ما هم جواب میدیم. گفتن که استاد آیا نفرین در حق اولاد گناه هست و آیا با استغفار از بین میرود؟
نفرین در حق اولاد خصوصیتی نداره، کلن نفرین در حق مؤمن از نظر شرعی ممنوعه، مگر اینکه در حق ظالم باشه. قرآن این رو به ما یاد داده که قرآن در دعا هم داریم، دعاهای زیادی داریم و کد داریم دیگه، آخر دعای مثلا کمیل داریم، تو دعای سماد داریم، خیلی جاها داریم. عرض می شود که هر کسی که با من کید میکند با او کید کن، نفرین میکنه، داریم این رو. ولی ظالم یعنی نفرین به ظالم، اما اگر کسی ظلم نکرده به ما، نفرین به او از نظر شرعی جایز نیست. پس بنابراین پدر و فرزند خصوصیتی نداره. بله ممکن است که فرزند عاق به پدر و مادر بشود. عاق کردن غیر از نفرینه. اگر فرزن عاق پدر و مادر هم بشود، باز پدر و مادر عاق که میدونید یعنی در یک درجه بالایی از این که پدر و مادر رو آزار داده، باز هم پدر و مادر در حق فرزندشون دعا کنند، نه نفرین بکنن.
درست.
دعا بکنن و استغفار. اگر هم نفرین کردن، از خدا بخواهن که اون نفرین، آخه میدونید چه، هر نفرینی هم اثر نداره، نفرین بی جهت، نفرین بی جهت باشه هیچ اثری نداره. اگر هم نفرین کردن، از خدا بخواهن که خلاصه فرزندشون رو انشالله عاقبت به خیر بکنه.
آقای دکتر یوسفی از آلمان برام پیام فرستادن، گفتن که بنده دیروز در مسافرت بودم و در وقت نماز ظهر در 100 کیلومتری دور از شهر خودم بودم و چون هوا بارانی بود نتوانستم نماز ظهر را بخوانم. وقتی شهر خودم رسیدم حدوداً ساعت 6 بعد از ظهر بود و چون که عصر ساعت 5:30 شروع شده بود، لذا نماز ظهر را 2 رکعت و بعد از ظهر را 4 رکعت خواندم. آیا درست خواندم؟
من دقیقاً نمیدونم که غروب کیه در اونجا، غروب یا مغرب کیه.
ایشون میگن 5:30.
5:30 چیه؟ مغربه؟ یعنی اذانه؟
نه، عصره.
عصره.
زمان نماز عصر. میدونید چیه ایشون؟ ایشون میگه چون زمان نماز عصر تمام شده بوده،
نماز
ظهر، آره نماز ظهر چون وقتش تمام شده بوده، نماز ظهر رو 2 رکعتی خونده ایشون.
خب نماز ظهر، نه ببینید، وقتی اومده وطن، ملاک این نیست. من الان مثال میزنم، جناب عالی مستحضرید. فرض کن شما تو وطن بودی، نماز تو سفر بودی، نماز نخوندی، اومدی قم. اومدی قم ساعت الان حدود 8 و مثلا 20 دقیقه اذان مغربه، درسته؟ شما ساعت 6 میای قم. ساعت 6 وقت فضیلت ظهر تمام شده. ممکنه بگید الان وقت نماز عصره، ولی قضا نیست نماز ظهر.
نماز ظهر هم با همون غروب آفتاب این نماز عصره.
نماز ظهر هم مثل نماز عصر تا غروب آفتاب ادایی، تازه بین غروب و مغرب هم که 10 دقیقه یه رو فاصله است، اونم نه نیت ادا بکنه نه نیت قضا بکنه، به نیت مافی الذمه بخونه. اونجا هم نمیتونیم بگیم شما قضا کن، نه، اونجا هم به نیت مافی الذمه بخونن. بنابراین اگر منظورشون اینه که مثلا بنده فکر میکنم که اون ساعت 5:30 که میگه حتما اذان نشده در آلمان، اینجور نیست، دیر چیز میشه، مغرب میشه. بنابراین اگر به این تصور بودن که نماز ظهرشون قضا شده، بله قانونش همینه که آدم اگر نماز ظهرش در سفر بود اومد به وطن قضا شده، باید شکسته بخونه، شکسته قضا کن. اما اگر به وطن اومدید شما هنوز وقت دارید، ولی اون که نماز ظهر وقت فضیلتش گذشته ولی قضا نشده، نه، چون در وطن هستید باید نماز ظهرم 4 رکعتی بخونه.
درست. پس عنایت بفرمایید آقای دکتر یوسفی که معیار غروب آفتاب هست، فرقی هم نمی‌کنه نماز ظهر باشه یا نماز عصر باشه، اینها زمان قضا شدنشون یکی هست. خب انشالله که تونسته باشیم سوال شما رو پاسخ بدیم. خب از طریق واتساپ ارتباط داریم، سرکار خانم شکوری از افغانستان پشت خطن. خانم شکوری خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام تقدیم میکنم خدمت حاج آقای بزرگوار و خدمت آقای علی اسماعیلی.
سلامت باشید.
وعلیکم السلام.
سوال داشتم درباره که وقتی که من نماز پیشین خدا میخونم، بعد از امی اذان نمیگم، امی قمه رو نمیگم، قد قامت الصلاه میگم، آیا به نماز مشکل داره یا نه؟
بسیار.
و سوال دومم ای که
بله،
امی بعد از امی وقتی که موسیقی ده وقتی وضو داشته باشی موسیقی را بشنوی، وضو آدم را باطل میکنه یا نه؟
بسیار خوب، چشم خواهرم، جواب میدیم. از طریق تلویزیون پاسخ رو ببینید انشالله. خدا حافظتون باشه. خب بازم تلفن داریم یا جواب بدیم؟ آقای علوی عزیز بفرمایید. جواب بدیم، چشم. خب سرکار خانم شکوری دو تا سوال پرسیدن. استاد به جای اینکه اذان و اقامه همین یک بار قد قامت السلام میگن، فایده ای داره؟
اذان و اقامه واجب نیست، چون شو گفتن بله. نماز، نه نمازشون درسته، واجب نیست اذان و اقامه، ولی اگر ما بخوایم اون ثواب رو ببریم خود اذان و اقامه رو باید بگیم. مثلا این است که شما به جای مثلا اذان و اقامه بگی که اشهد ان لا اله الا الله، بعدم بگی الله اکبر. بابا اشهد ان لا اله الا الله یه بخشی از اذان و اقامه است، فایده ای نداره. قد قامت السلام همینه.
درست.
قد قامت السلام، قد قامت السلام که اذان و اقامه نیست، یک جزئی از اذان و اقامه است، نه اون فایده ای نداره.
و همیشه هم تاکید فرمودید که اگر اذان کسی نخواست بگه اقامه رو
حداقل اقامه رو بکنه، اصلا اقامه جزء نمازه، اینقدر تاکید شده.
خیلی هم زمان نمیبره واقعا، من بعضی وقتا حساب کردم یه اقامه گفتن، یکی اقامه، یکی هم تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نماز. از این دوتا غافل نشیم، یعنی اگر دوتاشو با هم حساب بکنیم نمیدونم 2 دقیقه شاید کمتر.
در حد
2-3 دقیقه بیشتر. خلاصه
اصلا نمازتون رو بین دو چیز قرار بدید. خیلی جالبه نمازتون بین دو چیز باشه، اقامه این طرف، تسبیحات از زهرام این طرف، که انشالله این نماز با این دو چیز بلکه
انشالله قبول بشه. سوال دومشون، کسی که وضو داره بعد موسیقی گوش بکنه باطل میشه؟
نه، موسیقی مبطل وضو نیست. حالا فرضم ایشون میگه که موسیقی مثلا حرام،
آره دیگه
گناهه، ولی گناه نماز رو باطل نمیکنه، وضو رو هم باطل نمیکنه،
غسل رو هم باطل نمیکنه.
شما ایستادی، فرض کنید موسیقی دارن پخش میکنن، شما نماز تو میخونی، نماز خود تو میخونی، باطل نیست، وضو هم همینطوره، فرقی نمیکنه.
بسیار عالی، بریم سراغ سوال بعدی. 911 4 شماره پایینشون 1811 گفتن اگر موقع خواب یا استراحت از هنسفری موبایل استفاده کنیم و همطور که دراز کشیدیم حدیث کسا یا سوره یاسین رو بخوانیم و گوش بدیم و همراهی بکنیم، در واقع آیا این بی احترامیه به قرآن یا دعا هست؟
نه، بی احترامی نیست. ما دستورالعمل هایی داریم برای هنگام خواب که وقتی سر رو بر روی بالش گذاشتید و در بالین قرار گرفتید چه سوره هایی بخوانید،
یعنی به همون حالت دراز
کش. بله، اصلا دستورالعمل اینه، وقتی خوابیدید قبل از خوابتون این سوره ها رو بخونید. خب اگر بی احترامی بود که به ما این دستور رو نمیدادن، گفتن که نه بنشین رو به قبله بخون بعد که تموم شد برو بخواب، نه اینجوری نیستش، اشکالی هم نداره. حد که حرمت عرفیه، یه وقت است که آدم خدایی نکرده میخوابه، مثلا قرآن هم زیر پاشه، معلومه آدم بی سواد هم باشه وقتی ببینه میگه بابا چیکار داری میکنی، اما اینجوری نیستش که شما فرض بفرمایید که موبایلتون رو گرفتید و خوابیدید و دارید قرآن گوش میدید همراهی هم میکنید، یا مثلا فرض کنید که حدیث کسا گوش میدید باش همراهی میکنید، اینو عرف حد که حرمت حساب نمیکنه. چرا داری بی احترامی میکنی؟ این بی احترامی نیست، اشکالی هم نداره.
بسیار عالی، باز بریم تلفن ها رو پاسخ بدیم. آقا عبدالله از درود بیننده عزیزمون پشت خطن. آقا عبدالله سلام به شما، بفرمایید. آقا عبدالله از درود، صدای من رو دارید؟
بله.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید.
استاد عزیز، آقای وحیدپور، یه سوال داشتم.
بله، بفرمایید.
من یه مقدار پول برای دفن و کفن خودم و خانمم گذاشتم از بانک.
بله.
بعد گفتم ببینم خصمش تعرق میگیره یا نه.
بله. چشم، پاسخ میدیم انشالله. ممنونیم از شما، موفق باشید. سرکار خانم بدری از بیجار بیننده بعدی ما هستن. خانم بدری خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خدمت شما
اسماعیلی
و
خدمت برنامه
های
رکتور. سلام علیکم، سلام و رحمت الله.
این عیادا بهتون تبریک میگم. من سه تا سوال داشتم. اولیش این که در مورد شکیات نماز واسه من خیلی شک میکنم، یعنی دیگه از موقع خودم از تو نماز این قشت میکنم حالم بد میشه. تو دوران کتی ها من شنیدم از شما گفتیم دوران کتی هیچ نوع چاره نداره، باید مثلا تو دوران کتی یه رکت و یه دوران کتی باید نماز رو بشکنیم. تو سه و چهار که بنابر چهار میزنم یه رکت چیز میخونم، نماز احتیاط میخونم، ولی تو دوران کتی ها دیگه بعد موقع بیشه از حد چک میکنم تا یه بار و دوبار و ده بار نیست همیشه. این یه مورد. یه مورد هم در موردی که من کار آرایشگری میکنم های تطوع ابرو، بعضی از مشتریان که میان من نرخ خودم رو که برای همه میگم، مثلا میگم 200,000 تومان، بعضی ها چونه میزنن این 200,000 تومان رو میارم پایین، منم چیزی نمیگم چون میگم بذار پول منم حلال باشه اونام شر نداشته، ولی بعضی ها اصلا چونه نمیزنن وقتی من میگم این هزینه شه باید پرداخت میکنن. میخواستم ببینم این موردی نداره مثلا اونی که چونه میزنه کمتر میده از اونی که مثلا من تا میگم میده پولو مثلا اچاب نمیسته در مورد بقیهشون، این یه مورد. یه مورد هم در مورد غیبت کردن راستش آقا من غیبت کردن خانم رو بد میکنه، یعنی چونی که انگار تن و بدنم میلرزد، درد میگیره بدنم، خانم خیلی بد. به هرکی هم میگم بعضی موقع هم میگم با این دیگه شده عادی، مثلا من یه همسایه داریم یه چیزایی که اصلا موردی نداره برای من تعریف کنه میگه، بعد من چند بار به زبون بهش گفتم اصلا میخنده بهم، بعد چند روز پیش چند کلیپ براش فرستادم که مثلا غیبت نکنه، راستش حالا خیلی بد میشه، فکر کنم خیلی بهش برخورده، زیاد دیگه تحویلم نمیگیره. بعد میخواستم ببینم این وسط مثلا این کار که میگم غیبت نکنی از این برم بینمون با مردم به هم میخوره، نمیدونم چیکار کنم، اون ور رو بگیرم اون ور رو بگیرم، راستش راهنمایی هم در این مورد بکنی، ممنون میشم از
شما. چشم، حتما جواب میدیم، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب آقا عبدالله استاد گفتن که پولی رو گذاشتن بانک برای حالا بعد از فوت خودشون و همسر برای هزینه های کفن و دفن، خمس داره؟
بله، چرا نداشته باشه؟ شما در هر صورت پول رو پس انداز کردید. ببینید بعضیا کفن رو میخرند، بعضیا پول رو میذارن برای خرید کفن. همونی هم که کفن و خریده و سال بهش خورده خمسش باید بده. مثال دیگر، بعضی ها قبر رو میخرند، بعضی ها پول رو میذارن برای اینکه بعدن براشون بعد از فوتشون قبر بخرن. همونی هم که قبر خریده با اینکه پولم نیست، نه پول رو مصرف کرده، ولی مصرف چیزی کرده که استفاده نشده. قبر از هنوزم زنده است، شاید هم سالهای سال زنده باشه. این وقتی سال بهش خورد باید خمسش بده. دیگه وقتی خود قبر که پول رو مصرف کردید خمسش رو باید بدید یا کفن، دیگه معلومه که پولی که مصرف نشده و پس انداز کرد، فقط نیتتون اینه که برای بعد مرگم برای قبر رو کفن و نمیدونم چه و فلانی حرفا خمس
دارم. البته اگه از پول خمس نداده باشه یا پولی که خمس تعلق نگرفته باشه
حتما همینطوره. بله، یعنی ما هم وقتی مسئله رو میگیم فکر میکنیم که دیگه طرف مقابل ما، مخاطب ما میدونه که خمس مال پولیست که از درآمد بین ساله، یعنی تو این سال خمسی خودش از درآمد ورشته پس انداز کرده، و الا اگر نه پولیست که ارث مثلا بهش رسیده خمس نداره، یا خانمیست مهریه گرفته خمس نداره، یا کسیست که مقلد از امامه یا به نظر رهبری میخواد عمل بکنه
هدیه گرفته،
پولی رو بهش هدیه کردن خمس نداره، اونا خب هیچ، اونا 10 سال هم بمونه خمس نداره.
درست. و یک بار که خمسش رو بدن دیگه
یک بار خمس داره.
آره، خمس داره. مگر اینکه حالا بانک گذاشتن سودی بیاد روش، اون سوده باز دوباره یک موضوع جدید میشه و حسابش کتاب جدیدی داره. خانم بدری هم چند تا سوال پرسیدن در مورد شکیات نماز، اینطوری که ایشون توضیح دادن رکعات نماز رو بیشتر شک میکنن، چیکار باید؟
شک در رکعاته. ببینید این چیزی که ایشون نقل کردن از ما درست، تو نماز دو رکعتی شما شک در رکعت بکنید باطله، اما برای کی؟ برای کسی که آدم متعارفه گاهی شک میکنه، ولی اگر کسی کثیر شکه، نه ایشون کثیر خود داره میگه، میگه من مرتب دارم شک آره. میکنم همش هم تو نماز دو رکعتی، نماز دو رکعتی یعنی صبح دیگه مثلا دیگه منظوره، یا بین یک و دو ولو در نماز
فرد رکعت یک و دو.
بله بله، کسی که کسی رو شک، نه کسی رو شک تبصره است، بخونن تو رساله دیگه. یکی از مواردی که شک نباید به اون اعتنا شود شک افراد کسی رو شک، ایشون نباید اعتنا بکنه، یعنی بیمار راه معالجش هم بی اعتنایی به شک کشه، نباید اعتنا بکنه، شک کرد نباید اعتنا بکنه، باید عبور بکنه بگذره بره.
درست. بسیار خب، سوال بعدیشون هم گفتن که حالا شغلشون آرایشگری هست و حالا گاهی کار میکنن برای خانم ها، بعضی ها چونه میزنن اون مبلغی که ایشون مد نظرش هست پایین تر میدن، بعضی ها هم همون مبلغی که ایشون میگه پرداخت میکنن، مشکلی داره از نظر شرعی؟
دو تا نکته است، یکی این که اون شخصی که پول رو میده مشتری با رضایت مانع نداره، دو این که اجحاف نباشه یعنی از متعارف بالاتر و بیشتر نباشه، که عرفاً بگن که ظلم شد، اجحاف بود، بی‌انصافی بود، این از نظر اخلاقی کار شایسته‌ای نیست.
و اینکه حالا بعضی کمتر میدن با چونه، بعضی همون مبلغ رو کامل میدن،
بعضی عادتشونه که همیشه چونه میزنن موفق هم میشن، خلاصه
بعضی ها میدن کاری به این
چونه، بعضی هم عادتشون نیست، واقعاً میگه من حال و حوصله چونه زدنم ندارم، هرچی گفت میدم، خب بده با رضایت داره میده، اب نداره.
بله و نکته بعدی و سوال بعدشون بیشتر در خصوص غیبت شنیدن که ایشون گفتن من از غیبت شنیدم آزار میبینم، اذیت میشم. وقتی که میگیم به طرف مقابل باعث ناراحتی و اینها میشه، تکلیف چیه؟
ببینید، نهی از منکر شرایط داره، ولی نه، این خیلی مهمه، میخوام عرض کنم، نگفتن یکی از شرایط نهی از منکر این است که طرف مقابل شما ناراحت نشود بشود. و اگه اینجوری باشه، خیلی آن که از نهی از کار ما، نهی از منکر ما ناراحت میشن، پس اگه ما تکلیف نداریم؟ نه، اینجوری نیست. طبیعی هم هست، اون کسی که کاری را عادت کرده داره انجام میده، کارش همینه، هر جا میشینه غیبت میکنه، خب من وقتی بهش اعتراض میکنم ناراحتم میشه، خب بذار ناراحت بشه. ناراحتی او مهمتره یا ناراحتی خدا؟ رضای خدا را بر غضب مخلوق باید شما مقدم بکنید، و الا غیر از این میشه. اگر بناس اون راضی باشه خیلی خوب، نگه اون خوشش بیاد، هرچی غیبت میکنه هیچی من نمیگم، قشنگم میشینم گوشم میکنم، اونم خوشش میاد، ولی خدا خوشش نمیاد. یعنی غضب خدا شامل حال میشه، کدومش مهمه؟ مهم اینه که خدا راضی باشه. بنابراین شما ناراحت نباشید، نهی از منکر بکنید، وظیفتون رو انجام بدید، ولو اینکه طرف مقابل شما ناراحت هم بشه. اما یه چیزا، اما نحوه نهی از منکرتون مؤدبانه باشه، با اخلاق باشه، خوب باشه، درست باشه. شما نمیخواد خدای نکرده بد و بیرا به طرف بگید، که شما بفرمایید که من از غیبت بدم میاد، من نمیخوام پشت سر کسی غیبت بشنوم، هر وقت با من میشینی حداقل غیبت نکن، اگرم دوست نداری، عادت داری غیبت بکنی، با من نشست برخاست نکن، خوشت نمیاد ننش.
درست.
اب نداره.
عرض کنم که آقای قریب مفرد از شوش گفتن که اگر بر روی کاشی‌هایی که در مسجد کار شده و مزین هست به دعا و آیات قرآن برای ایام عزاداری به مدت 2 ماه پارچه مشکی کشیده شود، اشکال شرعی دارد؟
هیچ اشکال شرعی.
و آیا اهانت به آیات قرآن محسوب می‌شود؟
چه اهانتیه؟ ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، الان این قرآنه، درسته؟ ما بر روی این قرآن جلد کشیدیم. اینجوری نیستش که حتما باید آیات همچون نمایان باشه، نه، شما ممکنه یه پارچه روش بکشید، اینم جلد داره، چه اشکالی داره؟
درست.
چه مانعی داره؟ پارچه روش بکشید. ونگهی شما برای همیشه که نمیخواد محوش بکنید، که محرم و سفر به مناسبت ایام عزا شما میخواد تعظیم شاعر بکنید، شاید پرچم مشکی و پارچه مشکی روش میکشید، هیچ اشکالی هم نداره. قصد اهانت هم کسی نداره، چه کسی قصد داره اهانت بکنه به آیات شریف قرآن؟ نه، مانعی نداره، خیالتونم راحت باشه.
بله. خب سوال بعدی که باز بیننده بزرگواری دیگه برام ارسال کردن، گفتن که اگر موقع نماز صبح وقت تنگ باشد و غسل جنابت واجب شده باشد، آیا با تیمم میشود نماز خواند؟
بله، باید. چی میتوان؟ چی بایده؟ و شما اگه تیمم نکنی چی کار میکنی؟ شما میگی من وقت برای غسل ندارم، خیلی خوب، باش، تیمم نمیکنم. خب باش، بعد چی؟ نماز بدون غسل و تیمم میشه؟ نمیشه بخونید که لا صلات الا به طهور. نماز احتیاج دارد که مقدمش یا وضو باشه، جنوب که نمیتونه وضو بگیره، فایده نداره، یا باید غسل بکنه یا باید تیمم به جای غسل بکنه، حتما باید این کارو بکنه.
درست. بعد گفتن آیا بعد از باید نماز صبح رو دوباره غذاشو به جا بیارن بعد از اینکه غسل صبح غسل کردن؟
نه خیر، اگر واقعا وقت تنگ هست و شما نمیرسید غسل کنید، تیمم بکنید، نمازتون قضا نشه، نماز را قبل از طلوع آفتاب بخوانید و بعدن هم دیگه نیازی به دوباره خوندن نداره.
خب خیلی عالی، اینم از این سوال که خدمتتون مطرح کردم. فایل صوتی داریم، سرکار خانم نبوی زاده از شیراز برای ما سوال ارسال کردن، بشنویم ببینیم سوالشون چیه.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم.
دو سوال داشتم خدمتتون. سوال اول این بود که زنی که طلاق میگیره منبع درآمد کمی هم داره، خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟ سال خمسی هم میگه نداره. سوال دوم هم این بود که نماز آیات چه موقع واجب میشه؟ همین به زلزله و ما گرفتی یا موردهای دیگه هم با نماز آیات خونده شه؟ با تشکر، خدا حافظ.
سلامت باشید انشالله خواهرم، انشالله پاسخ میدیم. سوال اولشون استاد، خانمی که حالا بر صورت ایشون گفتن طلاق گرفته، منبع درآمدی هم نداره، خمس باید بده؟
ببینید، قانون خمس عمومیت داره، زن، مرد، پیر، جوان، عرض می شود که شاغل، غیر شاغل، خانم خانه‌دار، فرق نمی کنه. چرا؟ برای اینکه معیار و قانونش مشخصه. قانونش اینه که هر کسی که درآمدی دارد خب و بر این درآمد سال بگذرد و از این درآمد استفاده نکند و بماند بلا استفاده، خمس داره. حالا این خانم، خانم مطلقه است، طلاق گرفته، نه خانم شوهر داره، فرق نمیکنه که، عرض کردیم قانون عامه. دو، این خانم این پول را پسنداز کرده برای آیندهش، ولی سال بهش خورده، مصرف نکرده، در هر صورت خمس داره.
سوال بعدشون هم نماز آیات، حالا اشاره کردن خودشون به ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی و زلزله، مورد دیگه هم هست؟
بله بله، همه ی حوادث آسمانی که موجب ترس اکثر مردم بشود. مثلا فرض کن یه رعد و برقی میشه، گاهی یک رعد و برق عجیبی میشه، همه میترسن، عموم مردمان، نه شخص، شخص ملاک نیست، اکثر مردم، عموم مردم بترسن از حوادث آسمانی مثل رعد و برق و طوفان و امثال اینها، اونجا هم نماز آیات واجب میشه.
خیلی عالی. سوال بعدی که باز در مورد عزاداری امام حسین علیه السلام هست که یکی از بیننده های گرانقدر ما برای ما فرستادن، گفتن پوشیدن لباس مشکی در دهه محرم و عزاداری امام حسین علیه السلام آیا توصیه شده؟
کجا توصیه شده؟ ببینید دقت کنید، من اینو توضیح بدم. یه وقت است که بعضی از احکام ما جزئیاتش در روایات ما یا در آیات اومده، میدونید دیگه این همه آیات و روایات، یه وقت است که نه، یه چیزی جزء رسوم و عاداته. خب رسوم و عادات ممکنه یه رسم و عادتی باشه مال 100 سال اخیره، این که دیگه زمان پیغمبر نبوده بیاد که، درسته؟ خب حالا ما میخوام ببینیم این آیا جایز است یا جایز نیست. اینجا باید از مجتهد استفتا کنیم، او بر اساس اصول و کلیات جوابشو بده، نه اینکه بگه خب باشه اب نداره، شما استفتا کردید، من برم تو قرآن ببینم پوشیدن لباس سیاه برای عزاداری حکمش چیه. این نبوده اون زمان، ما به اینا میگیم مسائل مستحدثه، یعنی مسائل جدید. تو پزشکی الان هزاران مسئله پزشکی شما دارید، و اینا که نبوده 1400 سال پیش. ما میگیم فقه شیعه فقه پویاست،
به روزه،
به روزه جواب میده. چجوری؟ خب تخصص اجتهاد همینه دیگه، وقتی میره 50 سال کار میکنه، زحمت میکشه، به مقام اجتهاد میرسه، باید قدرت این رو داشته باشه که مسائل جدید رو هم جواب بده. خب حالا چجوری جواب میده؟ میگه که ببینید دقت کنید، قانونش اینه، میگه هر عرفی، هر رسمی، چه مربوط به پوشیدن لباس باشه، چه مربوط به برگزاری مراسم باشه، تا جایی که منافات با احکام شرع نداشته باشه، یعنی حرامی قاطیش نباشه، جایز است. این جایز بودنش ها، پس پوشیدن لباس مشکی جایز است، بله، اما مستحبه، این بالاتر از جایز، مستحبه. این هم میگه بله. چرا؟ به خاطر اینکه آیه شریفی میفرماد که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. این تعظیم شعائره، احیای دینه، یعنی شما با همین لباس مشکی که انشالله میپوشیم از اول محرم، شما نشان میدید که عاشورا برای ما مهمه و بزرگ میدارید. این میشه عبادت به قصد قربت، برای اینکه خدا من میخوام یاد امام حسین رو زنده بکنم. این مستحب، بله، پوشیدن لباس مشکی برای عزای اهل بیت، خصوصا برای حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه، مستحبه و ثواب داره.
درست، خیلی عالی، خیلی ممنون. معمولا رسم بر اینه که تو این یکی دو روزه که باقی مونده، حالا الان امروز مراسم در مسجد مقدس جمکران هست که حالا من اطلاع دارم تعویض پرچم گنبد فیروزه‌ای جمکران مقدس، فردا حرم کریمی اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها به استقبال محرم میره و پرچم گنبد طلایی حرم تعویض میشه، پرچم مشکی. و خب دیگه کوچه و خیابان و منازل، و شما هم میتونید بیننده های عزیز به نشان عزای سیدالشهدا پرچم مشکی در منزلتون، همونطور که در قدیر شاد بودید و پرچم سبز و پرچم های شاد زدید، در عزای سیدالشهدا هم همین کار رو انشالله انجام بدید. حداقل چیک پرچم مشکی در به منزل، یک بیرقی، یک خلاصه کتیبه، یه چیزی که معلوم باشه، مشخص باشه که ماه محرم داره از راه میرسه، این رو بزنید تا انشالله مورد لطف و عنایت مادر بزرگوارشون حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها السلام قرار بگیرید.
دلتنگ روزه ها و نشون به این نشون میخوامد به جون هرچی مرد قسم تو پای جون میخوامد اگر چند غر خالی دستان اگر تمومی دارم دردان من از تو جز تو چیزی نمیخوام پای پرچما میریزه دلم غم تو شدم چیز دلم همه چیز توی عزیز دلم عزیز دلم عزیز دلم پای پر چما میریز دلم غم تو شدم چیز دلم همه چیز توی عزیز دلم عزیز دلم عزیز دلم قد ستاره های تویه هفت آسمون میخوامد قسم به اسم عظمت تو پای جون میخوامد برای امروز برای فردا برای اجر بارون اشکا جز تو چیزی نمیخوام جای عشق دلای آلوده نیست عاشق و پاک و تمیز دلم همه چی توی عزیز دلم عزیز دلم عزیز دلم پای پرچما دلم غم تو شدم چیز دلم همه چیز توی عزیز دلم عزیز دلم عزیز دلم
به 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 چقدر حال هوای خوبی کم کم آماده میشیم برای عزاداری ماه محرم و عزای حضرت سید الشهدا انشالله مادرشون حضرت صدیقه طاهره به ما نگاه بکنه لطف و مرحمت ایشون شامل حال ما بشه و خدا رو شاکر باشیم که داریم محرم امسال رو درک میکنیم خیلی ها بودند امسال جاشون خالیه دیگه نیستن که امسال در دهه محرم برای امام حسین عزاداری بکنن اشک بریزن مردم عزیز بیننده های گران قدر بدونیم از این که امسال هم هستیم زنده ایم نفس میکشیم و قراره برای اربابمون عزاداری بکنیم برنامه زنده زمزم احکام تقدیم میشه سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم و تلفن هم داریم آقای شمعوادی از استان گلستان پشت خط ارتباطی ما هستن سوالشون رو دریافت کنیم و انشالله پاسخ بدیم آقای شمعوادی خدمتتون سلام عرض میکنم بفرمایید
و آقای وحیدپور
و علیکم السلام
آقا ما دو تا سوال داشتم
بفهمید عزیزم
ما یه داماد داریم یه بچه داره از زن قبلیشه اینا وضعشون خیلی یعنی خرابه این بچه هم 12 سالش هست میشه که ما اگر لوازم چیزی داشته باشیم مثلا زکاتی یا چی گفته بودی تو؟
صدقه رد مظالم
رد مظالم اینا بهش مرسه بهش بدیم یا اینکه نمرسه
درست
یه سوالم اینه یه سوالم اینه که یه پسر ما داریم توی خانه خود ما 5-6-7 سال داریم مستجر ماست و ما کرایه نمیده یه ماشینم داریم پژوپار زیر پاشه دیگه هر جا میره و هر جا میره ولی بعضش خوبه مثلا ما میتونیم از پولایی که این در اختیار ما داره چون خود سوپرمارکت داره از پولا این مثلا اندازه همون کراخانه ما و خرج همون ماشین ما و مثلا رفته ماشین 500,000 تومان جریمه کردن میگه تو بده من از کجا بیارم بدم؟ میتونیم از این پولش برداشت کنیم؟ خودش هم آدم خیلی سختیه، یعنی 1000 تومان نمیشه ازش وصول کنیم. این بابا تو این ماشین بردی خرابش کردی، لابد به درستش هم بکن. اینا اصلا به فکر این کاراش هم نیست، پولاش هم دست ماست، ما میتونیم برداشت کنیم از این پولاش، از این اندازه همین خرج کرد و ماشین و کراخونش و اینا. خیلی ممنون میشم از شما جواب بدیم.
تشکر. جواب میدیم، خدا حافظتون باشه انشالله. بریم به دیار مشهد الرضا، سرکار خانم اکبری بیننده بزرگوار اون پشت خطن. خانم اکبری سلام به شما.
سلام علیکم خدمت آقای وحیدپور و مجری محترم. دو تا سوال داشتم.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقا من یک سوال داشتم، این سوالم از این رساله آموزشی استفاد امام شده، میخواستم برام توضیح بده. نوشته است که آیا به حقوق بازنشستگی خم تعلق میگیرد؟ بعد جوابش امام بفرمیدن که حقوق بازنشستگی اگر حقوق سابق کسب شده خمس دارد. یکی من کتاب از کتابخونه مسجد آوردم بخونم، بعضی از نکتهاش یادداشت کنم اشکال نداره؟
از کتابخونه مسجد؟
بله
بله بله.
اون وقت بعضی نکتهاش رو یادداشت میکنم اشکال نداره؟
سوال دیگه هم دارید؟
نه دستون در نه.
سلامت باشید.
لطفاً
به
من توضیح بدین که
حقوق سابق چیه؟ باش. چشم. پاسخ میدیم. خدا حافظتون باشه انشالله. خب آقای شمع‌آبادی دو تا سوال پرسیدن. گفتن که دامادی دارن که از همسر قبلیشون یک فرزند داره.
درست.
رد مظالم، صدقات، زکات اینا میشه داد به اون بچه؟
دو تا نکته است. این که میشود، خب فقیره. فقیره دیگه. بله. رد مظالم یا مثلا زکات فطریه اینا. اما به چه کسی داده بشه؟ این که ایشون میگه در 12 سال پسر دیگه. بله
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 اینجوری گفتن تقریبا.
پسر باشه این صغیره، به خودش نمیشه شما بدید، چون صغیر حق تصرف در اموال نداره، باید اینو به ولیش بدیم که اون پدرش به ولیش بدیم براش خرج کنه، بعد اشکال نداره.
حالا این ولیه چون پسر ایشون داماد ایشون هست اشکال نداره؟
نه نداره، واجب النفقه ایشون که نمیشه که. نوه ایشون که البته داماد، میدونید که دو تا معنا داره تو عرف ما. داماد یعنی یکی این که
شوهر خواهر، مثلا
شوهر خواهر یک وقت این که دختر. شوهر دختر به هر دو معناش اشکال نداره.
اها.
چون دیگه بالاتر از این نیست که شوهر دخترشونه دیگه، خیلی خوب دیگه باش. داماد که واجب النفقه نیستش که، به خود داماده. بچه دامادم که نوه ایشون نیست، واجب النفقه نیست، اشکال نداره.
درست. سوال دوم شنم که مفصل توضیح دادن، آقا پسرشون مستاجرشون هستند و خلاصه ماشین هم زیر پا و همه خرجه ها و اینها، آخر هم گردن این بابا بنده خدا، یه اموالی هم بابا پیش بابا داره میتونه برداره جهت همین؟
در مورد کرایه دونه که اجاره خودش یه قرارداد، اگر قرارداد بستن نه، یه وقت است که پسر میاد و میشینه و هیچ قراردادی هم وجود ندارد و چیزی هم ابراز نمیکنه. نه، اگر قرارداد بستن یعنی گفته شده که تو بیشین من اینقدر میگیرم، اینجور ایشون طلبکاره و پسر مدیون به پدر است. در مورد ماشین هم همطوره. ماشین شما چجوری در اختیارش گذاشتی؟ چی بهش گفتی؟ ماشین باباست، برمیداره پسر استفاده میکنه، هیچ بینشون قراری هم وجود نداره. در هر صورت ببینید در ما روایاتمون هم داره که شما در معاملات با نزدیکان خودتون مثل افراد غریبه رفتار، یعنی چی؟ این نگو پسرمه، اگر بنا داری پول بگیری همون اول، هم اول بهش بگو این ماشین در اختیار تو، ولی ندادم مجانی استفاده کنی، یا بگم هم مخارجش با خودته، هم بابت اینکه این ماشین مثلا پژو پارس در اختیار توه، تو بخوای یک ماه کرایه بکنی چقدر باید پول بدی؟ باید پول به من بدی مالی. بعدم خونم یه طبقه در اختیارت گذاشتم، باید پول بهم بدی. این روش. اون وقت ایشون میشه طلبکار. وقتی طلبکار شد، اگر از اون مطالبه کند و ندهد و راهی برای وصولش نباشه، میتواند تقاص کنه. اینش میگن تقاص.
با این توضیحی که ایشون دادن و اینکه حالا یه پولی هست، به این راحتی نمیتونن،
نه،
اجازه ندارن.
نه. تقاص به این سادگی ها نیست. بله، عرض کردم. باید طرف شرعاً مدیون شما باشه. دو، مطالبه کنی. 3، امتناع کند. 4، راهی برای وصول نباشه. 5، میتونی از پولش برداری.
حالا مثلا میگه ماشین رو برده 500,000 تومان جریمه شده، خب قاعدتا اینم باز افتاده گردن این پدر، اینجا چی؟ اینم فرق نمیکنه؟
جریمه به گردن اونه، اون رو جریمش کردن. آره. اون پشت ماشین بوده، ربطی به پدر نداره که.
درست. چون ماشین برای پدر بوده بازم فرقی نمی.
نه 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 نه. در حقیقت جریمه به گردن کسی است که خطا رو انجام داده. درسته؟ خطا رو انجام بلد. داده. ولو ماشین به اسمش.
حالا شد یه نکته ای. مثلا الان من احتمال میدم بین این پدر و پسر اگر قرار بشه بیاد بحث بیاد بشینیم با هم قرارداد ببندیم. نمیدونم برای ماشین، برای خونه، درست. برای دوران ممکنه یه سری کدورت ها یا مشکلاتی پیش بیاد.
ولی اصل این که خلاصه ببین مجانی نیست. ما دو تا واژه داریم، یکی واژه تبرع. وقت تبرعش بچه منو بیاد بشینه، اصلا قصد پول گرفتنم ندارم،
با همین نیت،
با همین نیت تبرع. این نمیتونه بعدم بگه پول بده. اما یه وقت هست نه، واقعا قصد تبرع نداره بابا، یه بچه‌م پول داره، وضعش خوبه، ماشاءالله کاسب سوپر داره، من قصد مجانی بودن ندارم، قصد تبرع. اینجا باید ابراز بکنه، یعنی واقعا اگر قصد داره پول نگیره، اون اولی که میاد اون بچه اونجا بشینه ساکن بشه بهش بگه، میگه نه ولو قراردادم نمیبندن، ولی بهش بگه، میگه مجانی نیستا، مجانی نیستا، ماشینم مجانی نیست. همین اندازه که ابراز بکنه که من از تو مطالبه پول خواهم کرد، اون شخص دیگه مدیونه.
درست. خب بریم سراغ تلفن ها. تلفن داریم. آه نه، بذارید این خانم اکبری هم سوالاتشون رو جواب بدیم. حقوق بازنشستگی از کنم که گفتن در رساله آموزش اومده.
بله همینطوره، درست همین. ببینید من اینو توضیح بدم، حضرت امام رضوان الله علیه تفکیک میکنن بین حقوقی که مال کار کردنه و هدیه. هدیه میگن خمس نداره. شخصی که بازنشست میشه، سوال کردن از محضر حضرت امام که آیا حقوق بازنشستگی که بهش میدن زنده سا، نه به ورثه، نه خودش، این خمس دارد یا ندارد؟ ایشون در جواب فرمودن اگر مال اون حقوقی است که کسر کردن اون زمان، بابا کار کرده، ماهی مثلا فلان مقدار بهش میدادن، ماهیانه از خود حقوقه کنار گشتن، این پسندازه، به جای اینکه خودش پسنداز بکنه، اون اداره پسنداز کرده بعدش بهش میده، این بله خمس داره. اما یه وقت نه، وقتی بازنشست میشه یه چیزی خود اون ارگان، خود اون نهاد و اداره بهش میده، این به فتوای امام چون هدیه است این خمس نداره.
بعد حالا ممکنه این حقوقی که ماهیانه به این شخص بازنشسته میدن از هر دو باشه، بعد اینجا باید بره
بله باید فحص بکنه. بله بله، یعنی یه مقدارش قطعا از اون مالیه که خمس داره، یه مقدارش خمس ندارد، به فتوای
از امام و رهبری
درست باید بره فحص و جستجو بکنه.
کتابی رو از کتابخونه مسجد گرفتن و نکاتی می‌نویسن از توی این کتاب،
اب نداره، چه اشکال داره؟ دوتا ببینید جدا کنیم، یه وقت هست که شما می‌خوای از کل کتابو نسخه برداری کنی، این مثل پرینته، ما پرینت بگیری، درسته؟ کپی رایت، من این اجازه رو ندارم. اما نه، نکات می‌خواد بردارید، نکته نویسی بکنید، کد برداری بکنید، خلاصه، اب نداره، این اشکالی نداره.
بعد دوستا مثلا کتابی از کتابخونه میگیریم، میدونیم به دیگران هم بدیم بخونن، اشکال داره؟
اگر در قانون کتابخونه مقرراتش این است که فقط شخص عضو میتواند استفاده کند، از دادن به دیگران بپرهیزی، نمیتونیم تا به مقررات دیگه مقررات اونجا
میگیم اینجا قانون کپی رایت یا مثلا
نه 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 اینجا دادن نه نه اینجا
چون در مورد سی دی و فیلم و اینها داره
بله،
که
بله بله بله, بله. نه، کتاب کتابخونه معمولا برای استفاده خوانندگانه، منتها کی بخواند؟ میگه خب اگه بنا باشه من بدم به آقای اسماعیلی، آقای اسماعیلی بده به وحیدپور، وحیدپور پدر این کتاب در میاد که من دادم به شما، ولذا شما رو میشناسم، شما حق نداری به دیگر بیاد استفاده، اگه اینجوری باشه.
درست.
ولی یه وقت هست نه خیر، اونا میگن ما خوشحالم میشیم که آقا ما میدیم به شما، خودت بخونی، ده نفر دیگه هم بخونه چه بهتر. ابن
آقا رحیم از تبریز هم فایل صوتی برای اون فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید، خدمت استاد محترم جناب آقای وحید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقای علی اسماعیلی، سوال این بود که کسی که در دوران غیر بلوغ مقلد آیت الله خویی بوده، یعنی بالغ نشده بوده، الان میتونه مثلا مقلد ایشون باقی بمونه؟ سوال دوم این که کسی که مثلا در سجده ها که سجده ها رو انجام میده، برای اینکه شک نکنه علامت میذاره، آیا میتونه بدون این علامت ها مثلا اعتنام نکنه مثلا سجده ها رو انجام بده که شک کم کرد؟ یکم این که کسی که در انجام طهارت، چه غسل باشه، چه وضو باشه، چه دیگه، تا طهارت انجام طهارت دیگه مثلا خیلی دقت میکنه یا وسواس به خرج میده به نظر خودش، آیا میتونه به طور مثل مردم عادی عمل کنه و اعتنا نکنه؟ تشکر از شما، خدا حافظ شما.
چشم، جواب میدیم، ممنونیم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب محمد آقا از سبزوار، حالا سوالشون جنبه شرعی نداشت، اما اون بخشی که میشود بهش پرداخت، این که آجا توضیح دادن این همه پول دادن به کسی، طرف هم بالا کشیده و ایشون هم پیگیری کردن و نهایتاً
به جایی نرسیدن.
خدا این آدم رو میبخشه؟
خب این جزء حق الناسه نه حق الله، درست؟ بنابراین اون شخصی که حقی رو ضایع کرده، حالا چه یک قرون چه یه تومن چه صد میلیون فرق نمیکنه، حقی رو ضایع کرده، اگر صاحب حق او را نبخشد خدا نمیبخشد. مهم صاحب حق، یعنی ایشون. یه وقت است که صاحب حق شما که طلب کارید میگه حالا دیگه شده دیگه، ولش کن دیگه، حالا من اون رو ببخشم روز قیامت خلاصه یه چیزی هم نصیب خودم میشه دیگه. وعفو وصفهو بله. قرآن میگه عفو کنید در گذرید، بله. اما یه وقت نه، میگه من تا یک قرون آخرش هم نمیبخشم، هیچی نمیبخشم. وقتی شما نبخشی خدا که نمیتونه بگه نه تو نبخشیدی، من بخشیدمش،
مخصوصا بس اموال و مال مردم.
بله. دقیقاً همین جوریه که عرض کردم، یعنی خدا نمیخواد خلاف اون چیزی که بندش، بله خدا توصیه میکنه به شما وعفو وصفهو، تو میتونی ببخشی عفو کن، ولی اگر عفو نکردی خدا نمیاد به شما میگه حالا که تو عفو نکردی من عفو میکنم. نه، چنین چیزی در حق الناس ما چنین چیزی نداریم. تا یک ریال آخرش رو یا باید بدهد یا شما بتونی ببخشیش، اگر نبخشیدی اونم نداد و میتونست بده، ها اینم عرض بکنیم، میتونست بده و نداد، روز قیامت متاسفانه گرفتار خواهد.
اینجا دیگه مربوط به حالا بحث خدا و حق الله نیست. نه. این شخص باید. نه. خب این از این سوال. آقا رحیم از تبریز، هم چیزی که قبل از بلوغ مرجع تقلیدی داشته، حالا بعد از بلوغ میخواد از همون باقی بمانه، حالا فوت هم شده مرجع تقلیدی.
بله ببینید یه بحثی هست، بعضی از آقایون این رو دارن در احکام خودشون که اگر کسی در زمانی معاصر بود، اینو میگن معاصریت، ولی اون تقلید نکرده، بچه بوده، بچه که تقلید میکنه، مخصوصا من حالا الان که ایشون میفرمودن من یادداشت کرده ممیز باشه.
آها.
ممیز بوده،
یعنی خوب و بد رو تشخیص بله. میده، ولی هنوز به تکلیف نرسیده،
هنوز به تکلیف نرسیده بوده، مکلف نبوده تقلید بکنه، ولی معاصر بوده مثلا با یه مرجعی که از نظر حجت شرعی اگر مکلف میبود از او تقلید میکرد. فرض رو بر این بگذاریم، اصلا بگیم که فرض رو، من دارم فرض میگم، اینجا اصلا ما در مقام تعیین نیستیم، خصوصانی که از دنیا رفتن مرحوم آیت الله لزمای خویی رضوان الله علیه. فرض کنید ایشون اگر مکلف بود میگم من حتما، فرض کن آقای خویی رو علم میدونستم تقلید میکردم، ولی چون مکلف نبودم تقلید نکردم. بعضی میگن این در حکم تقلیده، میدونم وقت اثرش چیه؟ اثرش این است که وقتی این بچه هنوز به بلوغ نرسیده، ولی اون آقا مثل مرحوم آقای خویی از دنیا رفت، میتونه بعد از ارتحال اون مرجع ازش تقلید بکنه، چون میگه بقا بر تقلیده، چون میگه من همین که در زمانش بودم خود این تقلید حساب میشه. اینو همه نمیگن.
خب الان ایشون مثلا باید بره نظر کیو؟
احسنتم، این خودش خیلی مهمه. ایشون باید وقتی مکلف شد، بالغ شد، بره تحقیقشو بکنه بین زنده ها، اگر اعلمی هست بره، فرضو میذاریم بریم آقای الف اعلم است، میره به اون مراجعه میکنه، او فتواش اگر این بود.
آها.
که شما چون معاصر با آقای خویی بودی همون تقلید حساب میشه، پس میتوانی باقی باشی، میتونه باقی باشی. اما اگر نه، اومد آقای الف را تحقیق کرد، فهمید که مثلا از زنده ها اعلم است، ولی نظرش این نیست، میگه نه خیلی فایده نداره.
اینجا معیار نظر خود مرحوم مثلا آقای خویی نیست.
نه.
مرجع زمان بله به بلوغ رسیدن ده. و زنده بودن ده. اون مرجع مهمه. خب خیلی جالب بود، اینم یه نکاتی بود که شاید فکر کنم
بعضی از آقایون قائلن. به نظرم میاد اگر اشتباه نکنم حضرت آیت الله شبیلی نظرشون همینه، حضرت آیت الله وحید نظرشون همینه، حالا نمیدونم دیگه.
حالا ایشون باید برگرده به اون زمان آقای خویی دیگه، اون موقع به مرجع تقلید ها.
اگر ببینید من مثال بزنم، فرض کنید اگر الان ایشون مقلده مثلا آیت الله شبیلی زنجانی است، حفظه الله. خب اون وقت میگه که من اون زمان که بچه بودم ممیزم بودم زمان آقای خویی، خب الان چیکار کنم؟ میگه به نظر من شما باید باقی باشید.
بسیار عالی. عرض کنم سوال بعدشون گفتن که برای سجده علامت گذاری میکنن که اشتباه نکنن بره. مثلا در بره. تعداد سجده و اینها میتونن بی توجه به اون علامت ها باشن؟
یعنی ایشون کسی رو شکه دیگه،
احتمال اینجور که متوجه شدیم بره.
بره. کسی رو شکه، یکی از راه های معالجه شاید این باشه. اینو آقایون واجب نمیدونن اینکه سجده شمار بگذاره یا نه. یه کسی رو من اصلا من کسی میگم آقا شما تمام اوقات نماز بیام پول بهت میدم، پول میدم، خوبه دیگه، شما بشین کنار من، همین فقط بگو سجده اول سجده دوم مثلا، همین که من دیگه خیالم راحت شه. واجب نیست.
درست. و سوال سومشون عرض کنم که با توجه به توضیحی که ایشون دادن من احساسم این بود که ایشون دچار وسواس هستن و خب قاعدتا کسی که دچار وسواس هست تو بحث طهارت و پاکی و اینها باید چیکار بکنه؟
نباید اعتناب بکنه. دستور شرع مقدسی نباید اعتناب بکنه، یعنی باید همون بار اول، حالا خودشون هم مثال زدن گفتن وضوع غسل مثلا بله. ایناست. نه ما هرچی همون بار اول که انجام داد باید همون رو صحیح بداند، تمام رد بشه بره سراغ کارش، عمرش هم هدر نده، اعتناب نکنه. این درمان اصلیه. البته حالا با دو کلمه حرفم نمیشه، ممکنه طرف بگه که آقا شما میگی گفتنش آسونه، من وقتی وضو میگیرم اصلا وضو خودم باطل میدونم، خب مجبورم دوباره بگیرم. این اراده قوی میخواد، باید کاری بکنه که این اراده حاکم بشه، اراده کنه دیگه نگیره، تمام شد. حالا اطرافیام خیلی مهمنده، اطرافیام تلقین بکنن، گاهی هم نه، اطرافی اصلا کار فیزیکی بکنن، بیان دستش بگیرم یالا برو نماز رو بخون ببینم. من خودم دیدم کسی که در حج بودیم ما یه وقتی در کاروانمون یه آقایی بود این وسواس بود در غسل اینها، دیدم یکی از کارهایی که بعضیا میکردن همین بود، این درمانه، میرفت حمام بهش میگفتن مثلا 10 دقیقه مثلا فرض کن بیشتر طول بکشه آب قطه، خیالت راحت. این طول میداد مثلا چقدر آب روش قطع میکردن، تمام بی بیرون ببینم. این 4 بار این کارو بکنید کم کم از این بیماری میفته.
البته حالا جناب استاد بارها فرمودن که خب بر اساس وسواس یک بیماریه، بیماری هم باید طبق روال خودش باش برخورد کرد، چه بسا ممکنه بعضی وقتا نیاز به مراجعه به پزشک داره، نیاز مراجعه به روانشناس داره، نمیدونم اینها میتونه کمک بکنه به این قضیه که احیانا اگر کسی مشکلی داره مشکل حل بشه. فایل صوتی داریم، خانم حسینی از هرات افغانستان برام فایل صوتی فرستادن، ببینیم سوالشون چیه.
سلام و خسته نباشید خدمت آقای وحیدپور و آقای اسماعیلی. سوال داشتم.
وعلیکم السلام.
من مادرم 5 سالی میشه به رحمت خدا رفته و 2 خواهر داشتم که ازدواج کردن و یه مقداری از این پول شیربها رو من برای مادرم نگه داشتم که اگه خدا توفیق داد به نیابت ایشون برن کربلا یا به یه بنده خدای استجاری برن که قرآن بخونن. حالا میخوام بگم که این پول خمس تعلق میگیره یا نه، و اگه خمس تعلق گرفت میتونم به شخصی بدم که نابینا هست؟ ممنون میشم اگه راهنمایی کنین. التماس دعا. خداحافظ.
سلامت باشید ان شاء الله. خب جناب استاد بفرمایید.
عرض میشود که حالا چون به صورت فایل صوتی نمیشه سوال بکنید،
سوال زیاد پیش اومده بود،
نمیشه سوال بکنید، یه مقدار مبهمه. ببینید ایشون خواهرانشون رو حتما واسطه ازدواجشون بودن دیگه، درسته؟ و از شوهرانشون شیربها گرفتن، این مقداری که من فهمیدم شیربها گرفتن از شوهرانشون، این شیربها رو ایشون نگه داشته. خب اونا شیربها رو به کی دادن؟ یه وقت است که مثلا دخترها پدر دارن، معمولا اینجوریه، شیربها رو میدن به پدر، پدرم برمیداره جهیزیه میخره برای دختر. نمیدونم الان ایشون پدرشون هستن نیستن، شیربها رو به ایشون دادن. اگر شیربها رو به ایشون دادن طبیعتاً میشه هبه، هدیه است دیگه، همینه دیگه، معمولا اینجوریه، شیربها رو هدیه میکنن. هدیه میکنن آیا هبه مشروطه؟ چون گاهی هدیه میکنن در قبالش میگن مثلا اینو مصرف جهیزیه بشه. اینا همه سوالاتی است که ما الان نمیدونیم، ولی در این حال اگر که به ایشون داده شده شیربها و
مشروط به شرطی هم نبوده، دادن دیگه ایشون حالا هر کارش میخواد.
چون مثلا سرپرست بوده
همین دیگه درست، همین دادن به عنوانی که این بزرگتر بوده دیگه، حالا در اختیار خودشونه. خب و مقلد، نمیدونم ایشون آیا مقلد رهبری هستن نیستن، این هدیه است. طبق نظر رهبری خمس ندارد، طبق نظر بقیه آقایون بماند سال بهش بخوره خمس دارد، چه شما بخوای خرج کربلا بکنید چه بخوای برای مادرتون مثلا
قرآن
میشید.
بعد اون خمس، حالا اگر خمسی بهش تعلق بگیره میتونن بدن به یک نابینا؟
خمس که نصفش سهم امامه، نمیشه سر خود که من نمیتونم سهم امام خمس خودم را بدم به هر کی دلم بخواد. نه، نصفش سهم امام حتما باید به مرجع تقلیدم داده بشه، یا اگرم میخوام خرجش بکنم اجازه بگیرم. نصفش سهم سادات فقیره، اون وقت اگر اون نابینا سید است، صرف نابینا بودن هم که فقر نمیاره، بعضی هم حسن وضعشون ممکنه خوب باشه، سید باشه و فقیر باشه، نصفش رو میتونن به او بدن.
درست. حالا این توضیحاتی که ما به ذهنمون رسید بر اساس سوال شما خانم حسینی، اگر که احیانا فکر میکنید که پاسخ ما ناقص بود، میتونید در برنامه بعدی، چون دیگه امروز فرصت نمیشه، در برنامه بعدی به صورت زنده تماس بگیرید یا مجدد فایل صوتی ارسال بفرمایید، این شبهاتی که تو ذهن ما بود رو بفرمایید، ما هم پاسخ رو عرض میکنیم خدمتتون. گفتن برای مردم افغانستان هم خیلی دعا کنید، در وضع خوبی نیستن انشالله که. واقعا مردم مظلوم افغانستان سالهای سال هست که در شرایط مختلف، یک بار طالبان، یک بار آمریکا و یک بار شوروی و خلاصه هر دوره‌ای در سختی و مشقت بودن، در رنج بودن و الان هم در رنج هستن. خدا انشالله فرجی حاصل بکنه و مشکلاتشون برطرف بشه. خانم محمدی از افغانستان هم استاد گفتن که 8 ماه باردار هستن، وقت نماز خوندن ایستادن باعث بیحالی من میگردد، آیا میشود نماز رو نشسته بخونم؟
ببینید بیحالی تا بیحالی داریم، یعنی اگر بیحالی جوریست که قدرت ایستادن نداره بله، اما یه وقت هست نه ضعف پیدا میکنه ولی قابل تحمله، این مهمه. یه حمد و سوره رو بخونه قابل تحمله، اون دیگه بستگی به تشخیص خودشون داره، اگر قابل تحمل ایستاده بخونن، اگر نه ضعف جوریست که دیگه اصلا میخواد بیفته، اصلا نمیتونه رو پاش وایسه، نشسته بخونه.
درست. خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحید پور، بزرگواری فرمودید برای تک تک شما دوستان عزیز همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، ممنون و سپاسگزار هستم. تعدادی از سوالات شما باقی مون، ان شاء الله عمری باشه، دوشنبه خدمتتون میرسیم جهت پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. در پناه از حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.